بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و تبریک عرض میکنم محضر شما هفته پژوهش رو. از خدای متعال میخواییم انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیروان خوبی برای رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم. قرار بود در این جلسه یکی از الگوهای حکمرانی نامطلوب رو مورد بحث قرار بدیم. در جلسات گذشته الگوهای حکمرانی مطلوب رو از نگاه قرآن کریم مورد بحث قرار دادیم. در این جلسه الگوی حکمرانی طاغوتی فرعون رو از نگاه قرآن مورد بحث قرار میدیم. ببینیم که ویژگی های حکمرانی طاغوت ها از نگاه قرآن چگونه هست. در واقع این بحث از اون باب برای ما درس تلقی میشه که به لقمان گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. در واقع با بررسی حکومت طاغوتی فرعون از نگاه قرآن کریم ما متوجه میشیم که حکومت و حکمرانی از نگاه قرآن چه ویژگی هایی نباید داشته باشد. برای این منظور سوره طه رو انتخاب کردیم. بعضی از آیات سوره مبارکه طه رو با هم میخوانیم. البته مستحضر باشید که نام حضرت موسی، یعنی این کلمه موسی، در قرآن به نسبت دیگر انبیاء الهی بیشترین تعداد تکرار رو داره. شاید حدود 136 مورد آنگونه که پژوهشگران شمردند، 136 بار نام حضرت موسی در قرآن کریم آمده و در سوره های مختلف بحث بنی اسرائیل آمده. همینطور ماجرای مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون هم در سوره های مختلف آمده. ما امروز همین بحثی رو که در سوره طه آمده رو انشاءالله با هم مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. البته برای بحثی که ما داریم آیات سوره مبارکه قصص هم در بخش مربوط به مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون خیلی قابل توجهه. خب از آیه 24 شروع میکنیم که خدای متعال دستور میدهد به حضرت موسی سلام الله علیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب امر دیگه، یعنی برو. خطابش به کیه؟ خطاب خدای متعال به حضرت موسی سلام الله علیه هست. ای موسی برو به سوی فرعون. انه طغى، حقیقتاً فرعون طغیان کرده است، سرکشی کرده است. طغیان مستحضر دیگه، برای رودخانه ما کلمه طغیان رو زمانی به کار میبریم که آب رودخانه از اون حد مجاز و ظرفیتی که رودخانه داره بالاتر بیاد و از دو طرف یا یک طرف لبریز بشه، آب سرازیر بشه به بیرون از رودخانه. آدمیزاد هم زمانی میگیم طغیان کرده که از اون حد و حدودی که خدای متعال برای او مقرر کرده پا فراتر بگذاره. میگیم طغیان کرده، یعنی از حد و حدود الهی فراتر رفته است. خب پس یه حضرت موسی رو داریم که با یک مسئلهی و یک مشکلی به نام طاغوت فرعونی مواجهه. اینو خدای متعال میفرماید برو اینو حلش کن و بندگان من رو نجات بده، بنی اسرائیل رو از دست این طاغوت نجات بده. از اون طرف هم یه حکومت مستقری داریم، حکومت مصر، و یه حاکمی که لقبش فرعون هست. حالا اسمش چی بوده کاری نداریم، ولی القاب حاکمان مصر فرعون بوده، مثل این که به حاکمان ایران کسرا میگفتن مثلا، یا به حاکمان روم قیصر میگفتن، به حاکمان روس سزار میگفتن مثلا، هر جایی یه لقبی برای خودشون داشتن. اذهب الی فرعون انه طغا. حال ببینیم حضرت موسی چگونه حل مسئله میکنه، فرعون چگونه مواجه میشه با حضرت موسی. در واقع فرعون هم در حکمرانی خودش یه حل مسئله ای داره دیگه، چون در حکمرانی ما با حل مسئله ها روبرو هستیم دیگه. حکمرانی ناظر به میدان هست، هر حکومتی و هر فرمان روایی سعی میکنه با اتکای به افکار و اندیشه های خودش مسائل رو حل بکنه. خب حضرت موسی اولین مطلبی که از خدای متعال خواسته در قالب این دعا بیان شده. قال، یعنی جناب موسی گفت، یک، رب اشرح لی صدری، دو، و یسر لی امری، سه، واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، چهار، و اجعل لی وزیرم من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. خب اولین، یعنی در واقع حضرت موسی داره خودشو آماده میکنه که بره به سوی فرعون و فرعون رو از طغیانگری باز بداره دیگه، فرعون رو دعوت بکنه به سوی خدا و به سوی عدالت و به سوی عقلانیت. خب وقتی موسی میخواد بره به سوی فرعون باید از شرایط و توانمندی لازم برای مواجهه با طاغوتی به نام فرعون برخوردار باشه. خب این شرایط رو از خود خدای متعال میخواد. پروردگارا مرا سینه ای گشاده عنایت بفرما، به من شرح صدر بده. خب شرح صدر چیه؟ مستحضر هستید امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که آلت ریاست الحلم، حلم ابزار ریاست و فرمان روایی است. یک کسی که در یه همچین جایگاهی قرار میگیره، میخواد بره به سوی طاغوتی به نام فرعون، این باید از یه شرح صدر گسترده‌ای برخوردار باشه. در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله خدای متعال میفرماید که الم نشرح لك صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ ببین، یعنی به رسول الله هم شرح صدر داده شد. کسی که شرح صدر پیدا میکنه دنیا براش وسیع میشه، تحمل سختی ها براش آسان میشه، صبر و بردباری براش آسان میشه، اینکه در برابر مسائل زود از کوره در نره و قدرت کنترل خودش رو بر اساس عقلانیت اعطا شده از سوی خدای متعال پیدا میکنه. پس اولین مطلبی که به عنوان یه شاخص حضرت موسی از خدای متعال میخواد شرح صدر. پس در حکمرانی الهی شرح صدر یه شاخص مهم میشه. دو، و یسر لی امری، پروردگارا، یعنی باید اینجور بگیم رب یسر لی امری، پروردگارا این کار رو برای من آسان کن، این مأموریتی رو که به من محول فرمودی این رو برای من آسان بکن، من این کار رو آسان ببینم. ببینید بعضی وقتا به یک کسی مأموریتی داده میشه، میگه این مأموریت خیلی سخته، فوق‌العاده دشواره و من از عهده این کار بر نمیام. حضرت موسی به خدا نمیگه که این کار خیلی سخته، میگه که خدایا این کار رو برای من آسان بگردان، یعنی کار دشواری. الان در سوره قصص اونجا میگه که خدایا من در میان این قوم متهم هستم، چون وقتی که داشتم از این شهر میرفتم دعوایی شد، مستحضرید دیگه، اونجا اتفاقی افتاد که یه نفر کشته شد به دست حضرت موسی و با ضربه‌ای که حضرت موسی به اون فرد زد، و میگه اینا ممکنه منو بگیرن، دستگیر کنن، محاکمه بکنن. خدای متعال میفرماید نه، تو این کار رو بکن، من شما رو میبینم. خواسته سوم، وحل العقدتم من لسانی، پروردگارا گره از زبان من بکشای، میخوام سخنانم رو بفهمند، یفقه قولی، میخوام اینجوری آسان روان و ساده سخن بگویم که اینها سخنان مرا بفهمند. خواسته سوم، خواسته چهارم، وجعلی وزیرم من اهلی، خدایا یک وزیر هم من میخوام، وزیر یعنی دستیار، کمککار، کسی که بخشی از بار مسئولیت رو حمل بکنه، به او میگن وزیر. وزیر از وزر دیگه، اون سختی کار رو بخشش رو او حمل میکنه. از اعضای خانواده من میخوام که یک نفر رو به عنوان وزیر شما برای من قرار بدی. اون کیه؟ هارون اخی، برادرم هارون رو میخوام که وزیر من قرار بدی. اشدد بهی عذری، محکم کن با برادرم هارون پشتوانم را، من میخوام تقویت بشم با برادرم هارون. و اشرکه فی امری، اصلا میخوام که برادرم هارون در امر نبوت با من شریک باشه. یا یه معناست، یا اینکه نه، اشرکه فی امری یعنی اینکه هارون هم در مقابله با فرعون با من شریک باشه. برحال هر دوتا معنا رو میرسونه، چون هم خدای متعال بعدن هارون رو به عنوان پیامبر مبعوث کرد و هم اینکه او رو هم مأموریت داد که به همراه جناب موسی بره برای مبارزه با فرعون. کین و سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا تو را تسبیح بگوییم فراوان و تو را یاد کنیم فراوان. انک کنت بنا بصیرا، تو به حال ما بینا هستی. قال، خدای متعال فرمود، قد اوتیت سؤلک یا موسی، جناب موسی همه اون چه رو که درخواست کردی مورد تاییده، به تو داده شد. قال قد اوتیت، خدا فرمود داده شد به تو، سؤلک، درخواستهایت یا موسی، یعنی همه این کارهایی که گفتی قبول انجام شد. ولقد مننا علیک مره اخرى، ما یک بار دیگه هم بر تو منت نهادیم. بار اول کی بوده؟ وقتی که حضرت موسی متولد شد و اون ماجراها اتفاق افتاد که اینجا خدای متعال اونها رو بیان میکنه. بار دومم که الان که این خواسته های تو رو ما برآورده کردیم. خب من اون ماجرای تولد حضرت موسی رو که اینجا آمده نمیخونم دیگه. از اوهینا الى ام کمایوها انقذفیه فی التابوت تا آخر. بعد میفرماید که اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. تو برو، تو و برادرت به آیاتی، به همراه آیات من، یعنی با آیات من رو و معجزاتی که به شما دادم رو، اینها رو داشته باشید و برید به سراغ مردم فرعون. ولا تنیا فی ذکری، حواستون باشه، پیوسته بیاد من باشید، در یاد من سستی نکنید، یعنی مواظبت بکنید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، یاد خدا از یادتون نره. اگر خدا رو فراموش کنید ممکنه شیطان به سراغ شما بیاد. خب اذهب داشتیم، اونجا هم اذهب الی فرعون انه تقا داشتیم، حالا اینجا تثنیه میشه، اذهبا الی فرعون انه تقا. اون آیه قبلی که خوندیم اینجور بود، اذهب الی فرعون انه تقا. خب بعد خواسته او اجابت شد، هارون هم اضافه شد، لذا حالا دوباره خدای متعال دستور میده، اذهبا الی فرعون انه تقا، شما دو نفر موسی و هارون بروید به سوی فرعون، انه تقا، چرا که حقیقتا او طغیان کرده است، باید جلوی طغیانگران گرفته بشه. خب خدایا حالا میخواییم بریم سراغ او، برنامه عمل چیه؟ خدای متعال اینجا برنامه عمل به اینها میده، میفرماید که یک، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. فقولا تثنیه هست، یعنی شما دو نفر گفتگو کنید با او، سخن بگویید لهو با فرعون، قولا لینا، سخن گفتنی نرم، یعنی با نرمی برید باهاش صحبت بکنید، با درشتی صحبت نکنید، شاید که او متذکر شود، پند بپذیرد، حرفای شما رو قبول بکنه، او یخشا، یا دچار خشیت بشه، بترسه از رب. یکی از این دوتا، هر کدوم اتفاق بیفته خوبه، شما به شیوهی نرم با او سخن بگید، به شیوهی که قلبش رو تحت تأثیر شاید قرار بده و او متذکر بشه یا بترسه، دچار خشیت بشه. قالا، موسی و هارون به خدا گفتند. ببینید این طریق حل مسئله هست، یعنی خدا داره دستور العمل میده، سراغ فرعون برید شما دوتا و با او به شیوه نرم هم سخن بگویید، نتیجه میخواد چی بشه؟ یتذکر و او یخشا، هر کدوم این دوتا که بشه خوبه. قالا، گفتن موسی و فرعون، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. خدایا پروردگارا، ما می ترسیم از این که او به ما آسیبی برساند، یفرط علینا یعنی افراط کنه به ضرر ما، یعنی یه صدمه‌ای به ما بزنه، ما رو دستگیر کنه، زندان بندازه، بکشه. به هر حال این نگرانی ها رو ما داریم، چون فرعون طاغوته دیگه. او ان یطغا، یا این که باز هم طغیان بکنه، سرکشی بکنه، بگه برید پی کارتون، این حرفا چیه، اصلا ما رو تحویل نگیره. پس یه سناریو داره اینجا مطرح میشه دیگه، شاید این کار رو بکنه فرعون، شاید اون کار رو بکنه. قال، خدای متعال فرمود، لا تخافا، نترسید. باز تثنیه هست، یعنی به موسی و هارون میگه که نترسید، اننی معکما، ان که میاد تأکید دیگه، اننی تحقیقا من معکما با شما هستم. اسمع و ارا، میشنوم او چی میگه شما چی میگید، و ارا میبینم او چی کار میکنه شما چی کار میکنید. شما در معرض من هستید، در مسما و مرعای من هستید. خب اینا دیگه رفتن. فعتیاه، برید، باشید برید دیگه، معطل نکنید. خیلی جالبه ها، اینجا این همه معطلی عجیبه دیگه. یه بار به جناب موسی در صفحه قبل داشتیم گفت اذهب الی فرعون، بعد دوباره حضرت موسی اومد 4-5 تا خواسته مطرح کرد، خدا گفت باشه همه این خواسته های شما قبول. مثل این که کسی رو شما مسئول یه جایی میذاری، بعد میگه که خب من برای اینکه این مسئولیت رو انجام بدم یه لیستی به شما میده، میگه من این امکانات رو میخوام، بعد شما میگید که خب قبول باش، همه این امکانات برای ایشون فراهم بشه. حالا امکانات که فراهم میشه میگید خب پس برو دیگه مشغول شو. فرمود اذهبا الی فرعون انه طغا، و اینجوری هم برید سخن بگید. دوباره اینا گفتن ما میترسیم ممکنه صدمه بزنه به ما، ممکنه طغیان بکنه. باز اینجا خدا میگه نه نه ترسید، من با شما هستم، میشنوم، میبینم. فتیاهو دوباره دست، سه باره در واقع باید بگیم دیگه، باشید برید، برید به سوی فرعون. فقولا، بگویید. باز این دستور العمل رو خدا داره تکمیل میکنه، برای اینکه حضرت موسی و جناب هارون بر تردید خودشون خلاصه غلبه بکنن، حالا اگه این تعبیر تعبیر درستی باشه. فقولا، بگویید انا رسولا ربک، ما یعنی موسی و هارون، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. خودتون رو معرفی کنید اینجوری، بگید انا رسولا ربک، ما دو تا فرستاده از سوی پروردگار تو هستیم. پروردگار تو ها، فرعون خودش رب میدانست، اینجا میگه نه، بهش بگید ما از سوی رب تو آمدیم. مأموریت ما چیه؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، ما برای نجات بنی اسرائیل آمده ایم، پس تو بفرست با ما بنی اسرائیل را، یعنی قوم بنی اسرائیل رو آزاد کن تا با ما بیاند. سلطه خودت رو از قوم بنی اسرائیل بردار. خب چرا از غیر بنی اسرائیل اینجا صحبت نشده؟ اون بحث های مختلفی داره. یه بحثش اینه که جامعه مصر که فرعون برش حکومت میکرد دو طبقه بود، یکی قبطی ها یکی هم بنی اسرائیل. فرعون قبطی ها رو مورد آزار و اذیت قرار نمیداد، فقط بنی اسرائیل رو به بیگاری گرفته بودند، به بردگی گرفته بودند و از اینها کار میکشیدند و اینها رو بهشون ظلم میکردند. لذا خدای متعال موسی رو برای نجات بنی اسرائیل فرستاد که توسط فرعون و قبطی ها اینها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. این بنی اسرائیل مستعذر دیگه، زمان حکومت حضرت یوسف سلام الله علیه در مصر اینها آمده بودند به مصر. بعد از پایان حکومت حضرت یوسف و اتفاقاتی که افتاد، به مرور اینها فرودست شدند در مصر، تا اینکه در زمان این فرعون دیگه کلن حالت زندگی بردواری رو پیدا کرده بودند. خب پس هدف معلوم شد، هدف از این مأموریت نجات بنی اسرائیله. یه طرح نجات حضرت موسی از سوی خدای متعال دریافت میکنه. ولا تعذبهم، به فرعون بگید که بنی اسرائیل را عذاب نکن، شکنجه نده، اینها رو مورد آزار و اذیت قرار نده. قد جئناک و آیت من ربک، البته ما معجزه هم از سوی پروردگار تو با خودمون آوردیم. اگه میخوایی بدونی که آیا ما از سوی خدا حقیقتا آمدیم یا نه، علامتش اینه که ما معجزه داریم، میتونیم معجزه خودمون رو به شما نشون بدیم که شما مطمئن بشید ما از سوی رب تو آمدیم. و سلام علی من تبع الهدى. ببینید کاملا مأموریت رو خدا به حضرت موسی میگه، اینکه بره اونجا با قول نرم، اینا همه شاخصه دیگه، با قول لین سخن بگه، بعد بگه که انا رسول ربک، بعد بگه فارسل معنا بنی اسرائیل، بعد بگه ولا تعذبهم، بعد بگه قد جئناک به آیت من ربک، بعد هم بگه و السلام علی من تبع الهدى، درود خدا بر کسانی که از هدایت پیروی کنند. یعنی اگر تو از هدایت و دستوراتی که خدا داده که اینها هدایت هست پیروی کردی، درود خدا بر تو، ما با تو دیگه جنگی نداریم. اما اگر از دستوراتی که خدا داده تبعیت نکردی، دیگه سلام یعنی صلح با تو ما نداریم. سلم سلام اینا معنی صلح دیگه، مستحضر هستید که ما با تو وارد، یعنی مضمونش اینه که دیگه از صلح و سلام خبری نخواهد بود. انا قد اوهی الینا، حالا تهدیدم میکنن، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. ای فرعون، به ما وحی شده است که عذاب خدا بر کسی است که تکذیب کند سخنان فرستادگان خدا را و تولا و اعراض کند از سخنان پیامبران. خب اینها رفتن و این حرف ها رو به فرعون زدند. این قسمتی که کوتاه شده، قال فرعون گفت فمن ربکما یا موسی، پروردگار شما دو نفر کیه ای موسی؟ این هی میگید که رب ما اینجوری گفته، رب ما اینطوری گفته، رب تو اینجوری گفته، این ربی که شما ازش حرف میزنید کیه؟ چرا این قسمت برای فرعون مهم بود؟ چون فرعون خودش رو رب میدونست. رب یعنی رئیس، رب یعنی همه کاره، صاحب اختیار، فرمان روا، صاحب اختیار در امر تربیت و امور مربوط به رشد انسان. قال جناب موسی فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار ما دو تا ویژگی داره. پروردگار ما کسی است که اولا خلقت هر چیزی رو او اعطا کرده، موجودیت هر موجود توسط او انجام شده است، و پس از آفرینش هر موجودی ثم هدا، هدایت تکوینی اون موجود هم با اوست. اینا در واقع هدایت دیگه کار ربه. خیلی این نکته کلام میگم و تو آیه آمده جالبه. ببینید اینجا حضرت موسی فرمود که انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. فرعون اگه ما رو تکذیب کنی، عذاب خدا شامل حال شما میشه. خب اگه حرف ما رو قبول نکنی، خدای ما به ما وحی کرده که عذاب شامل حال شما خواهد شد. بعد فرعون اولین سوالش این بود که پروردگار شما کیه؟ حالا یه سوال خیلی مهم میپرسه که این نحوه جوابش هم مهمه. گفتش که قال فرعون گفت فما بال القرون الاولا. خب این حرفی که شما زدید که اگه ما حرف شما رو قبول نکنیم عذاب شامل حال ما میشه، نسل‌های گذشته چطور؟ آیا اون نسل‌های گذشته، پدران ما، مادران ما، پدران و مادران این سرانی که در این جلسه حضور دارن، اینا چطور میشه؟ اونا هم عذاب میشن. اینجا به نظر میرسه که فرعون میخواد که اطرافیان رو بشورانه علیه موسی و هارون. چطور بشورانه؟ بگه بفرما. اینا میگن که همه پدران شما، مادران شما، در گذشتگان شما، اینا همه عذاب میشن توسط رب موسی. ببینید چه وضعیه، ببینید این رب موسی چه ویژگی هایی داره. خب حالا ببینید حضرت موسی چطور جواب داده. خیلی جواب زیباست. قال، موسی گفت، علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. این که درباره نسل‌های گذشته خدا چی کار میکنه و تکلیف نسل‌های گذشته چیه، علمش نزد رب منه. فی کتابن، ثبت شده هست در کتاب‌ها، لا یذل ربی ولا ینسا، پروردگار من نه گم میشه چیزی از پیشش نه هم فراموش میکنه. خیلی جالبه ها. مثلا یه مقام مسئول شما هستید، میرید یه جایی برای یه مأموریتی، این مهمه که در پرسش و پاسخهایی که با شما میشه، در مذاکراتی که شما دارید، شما رو به حاشیه مشغول نکنند، شما رو به حاشیه ها مشغول نکنند، به یه چیزی که فعلا محل بحث نیست. این موسی و هارون رفتن که فرعون رو هدایت بکنند، بعد بهش میگن که خدای ما اینطور به ما وحی کرده که اگه حرف ما رو گوش ندی عذاب متوجه تو خواهد شد. اون اومده یه بحثی رو مطرح کرده که اصلا ربطی به جلسه نداره. میگه که راجب گذشتگان چی؟ راجب نسلهای گذشته، اونایی که شما رو ندیدن و حرفای شما رو نشنیدن و بدون ایمان مردن، اونا چی؟ اونا هم عذاب میشن یا نه؟ خیلی پاسخ هوشمندانه ایه. حضرت موسی میفرماید که علمش نزد پروردگار منه. من یعنی معنای دیگرش اینه که به من ربطی نداره، من نمیدونم، خدا میدونه، خدا خودش میدونه که با اونا میخواد چیکار کنه. ولی هر چه که هست نوشته شده هست، ثبت شده هست در پرونده اعمالشون. خب این از نظر آداب حکمرانی و حل مسئله خیلی مهمه. ما بعضی وقتا با بعضی از سخنان خزینه درست میکنیم برای خودمون، جامعهمون، اطرافیانمون، بدون اینکه ببینیم فایده ای داشته. یعنی شما نگاه میکنیم این یه کسی رفته یه جایی، کشوری، یه حرفی زده، یه مطلبی گفته، بعد هرچی شما فکر میکنید این حرف واسه چی زده، یعنی الان چه فایده ای این حرف برای ما داشته، در حالی که کلی هم حاشیه درست کرده. یعنی میبینی بعضی وقتا چندین روز رسانه‌های مختلف درباره اون حرف حاشیه‌ایه فرد دارن بحث میکنند، یا سوالی که یک خبرنگار با زیرکی از فرد پرسیده و او حواسش نبوده که بگه بنده این رو الان جواب نمیدم، یا الان آمادگی ندارم این رو جواب بدم، مصلحت نمیدونم این سوال رو الان جواب بدم. اینجا موسی در واقع همچه حرفی زده دیگه، جواب نداده که علمش نزد پروردگار منه، ثبت شده هست، مطمئن باشید خدا فراموش نمیکنه، خطا نمیکنه، چیزی رو جا نمیندازه، یادش نمیره، تمام. اما جوابم نداده که بالاخره با اونا چیکار میکنه. جواب هم داده، ولی نه جوابی که فرعون بخواد ازش سوء استفاده بکنه. پس در حکمرانی موسوی ایجاد هزینه بدون دلیل ممنوع شده. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. ببینید شروع میکنه نعمتهایی که خدا به اینها داده اونها رو ذکر میکنه. اونجا بحث عذاب رو گفت، بعد فرعون میخواست بحث رو کلن ببره رو عذاب و بگه که شما میگی که پدران ما هم دارن عذاب میشن توسط رب تو، این کلن بحث رو عوض کرد. رب من علمش نزد رب منه، همون کسی که جعل لکم الارض مهدا، این زمین رو برای شما گهواره‌ای ساخته که به راحتی روش زندگی میکنید، راه ها رو در زمین برای شما ترسیم کرده، آب رو از آسمان برای شما فرو میفرسته که همه گیاهان رو جفت جفت بیرون میاره و از اینا بهره‌مند میشن، بخورید، دامهایتون رو بچرانید. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، در همه اینها نشانه هایی هست برای اصحاب خرد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. معاد رو هم برای اینها مطرح میکنه. و لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا. می‌فرمایید همه آیات خودمون رو به فرعون نشون دادیم ولی او تکذیب کرد و نپذیرفت. حالا ببینید فرعون چی میگه. این سوال و جواب که نشد، این مطلبی که میخواست یه حاشیه‌ای درست کنه و اطرافیان رو علیه موسی بشوراند که این نشد. قال، فرعون گفت، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. نشون میده که حضرت موسی اون معجزات خودش رو هم نشون داده دیگه. لذا فرعون میگه که آیا تو هدفت اینه که ما رو از سرزمین آب و اجدادیمون اخراج بکنی با این سحری که میکنی ای موسی؟ یعنی موسی رو متهم به سحر میکنه، یک، و متهم میکنه او رو به براندازی. یعنی تو هدفت خدا نیست، تو هدفت اینه که میخواهی سرزمین مصر رو از ما بگیری و ما رو هم از مصر اخراج بکنی. خب ببینید اصلا این برعکس خواسته حضرت موسی هست. حضرت موسی چی خواسته بود؟ ملاحظه بفرمایید آیه صفحه قبل رو من بیارم. حضرت موسی خواسته بود که فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو بفرست همراه من. یعنی داره میگه که تو اجازه بده که من بنی اسرائیل رو از سرزمین مصر وردارم، ببرمشون کنعان، ببرم سرزمین آبا اجدادیشون، اصلا نمیخوایم دیگه اینا تو مصر باشن. اصلا بحث این نیست که حکومت مصر رو شما به ما بده، باید شما قبطی ها مثلا از مصر برید بیرون، اصلا این حرفا نیست. ولی فرعون متوسل میشه به دروغ و باز در اینجا هم میخواد که اطرافیان رو علیه جناب موسی و هارون تحریک بکنه. پس روش حل مسئله فرعون دروغه، دروغه، تهمت، جبسازی، فضاسازی، تحریک اطرافیان علیه موسی هست. قال، فرعون گفت، اجئتنا، آیا تو آمده ای لتخرجنا، تا خارج کنی ما رو، بیرون کنی ما رو، من ارضنا، از سرزمینمون، به سحر که با ابزار سحری که داری یا موسی؟ و تهدیدش کرد، گفت که خب ما هم ساحر داریم. فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. گفت که جناب موسی، فلنأتینک بسحر مثله، من حتما قطعا یه سحری میارم مثل همین سحری که تو آوردی، میای مبارزه میکنیم دیگه. تو فکر کردی من با یه سحر تو از صحنه کنار میرم؟ نه خیر، مشخص بکن بین ما و بین خودت یه زمانی رو، یه موعدی رو، لا نخلفو، که هیچ کدوممون ازش تخلف نکنیم، نه ما نه تو، هیچ کدوم. مکانن سوا، یه جایی که سرزمین دشتی باشه، همواری باشه، مردم اونجا جمع بشن، همه ببینن، تو سحر خودت رو بیار، من هم ساحران خودم رو میارم. یعنی به معجزه حضرت موسی گفتش که این سحره، معجزه نیست. قال، موسی گفت موعدکم یوم الزینه، موعد شما همون روز جشن شما باشه. اینا یه روزی داشتن که به زودی میرسیده و چون موسی قبلا در مصر زندگی کرده بود، خب با آداب و رسوم اینها آشنا بود. گفت اون روزی که روز عیدتون هست، روز جشن شما هست، روز زینتتونه، یعنی همه لباسای نوتون رو میپوشینید و دید و بازدید همدیگه میرید، اون روز زینت، روز جشن، روز عید شما همون موعد باشه، وعدگاه ما باشه. و ان یحشر الناس ضحا، مردم هم صبح هنگامی که آفتاب طلوع کرده باشه، برآمده باشه، جمع بشن یه جا، یعنی قبل از ظهر جلسه ما باشه. و تولا فرعون، خب فرعون جلسه رو ترک کرد و دستورات لازم رو داد. فجمع کیدهو، کید یعنی طراحی، برنامه ریزی، هرچه نقشه و طرح و برنامه داشت اینها رو همه رو تجمیع کرد، طراحان خودش رو جمع کرد، جلسه گذاشت. فجمع کیده، همه طراحی های خودش رو یک جا جمع کرد. ثم اتا، گفت ساحران رو بیارن، ساحران رو آوردن، همه این اتفاقات افتاد. ثم اتا، آمد به اون وعدگاه. قال لهم، خب حالا دیگه مردم جمع شدن، روز جشن، فرعون آمده، ساحران آمدن از سراسر کشور، صحنه در ملأ عام جلو چشم مردم، خیلی چیز جالبی شده. یعنی برای حضرت موسی فرصت خیلی خوبیه که دیگه آخرین تیر موجود در ترکش رو هم شلیک بکنه. قال لهم موسی ویلکم، موسی به این ساحران گفت که ویلکم، وای بر شما، لا تفترو علی الله کذبا، به خدا دروغ نبندید، این کاری که من میکنم سحر نیستا، این عصایی که من میندازم مار میشه، گاهی اژدها میشه، این سحر نیست. وقتی به این کار من میگید سحر، دارید به خدا دروغ میبندید. فیسحتکم به عذاب و قد خواب من افترا، به خدا دروغ نبندید که شما رو با عذاب سخت، یسحتکم، هلاک میکنه، از بین میبره. و قد خواب من افترا، هر کی که به خدا دروغ ببنده، چون این کسی آخرتش تباه شده هست، نومید باید باشه از آخرت خودش. فتنازعوا امرهم بینهم و سر نجوا، ساحران در میان خودشون به بگومگو پرداختن، گفتن که نکنه درست میگه ها، نکنه واقعا کار موسی سحر نیست. و سر نجوا، پچ پچ میکردن، یه جوری بین خودشون سخن میگفتن که بقیه نشنوند. قالو، مقامات حکومت فرعون گفتند ان هازان لساحران، اینا دیدن که عجب اوضاع داره خراب میشه، بین ساحرانشون داره اختلاف میفته، گفتن اوه گوش بدید چی میگیم، ان هازان لساحران، این موسی و هارون هر دوتا قطعا ساحرند، یوریدان ان یخرجاکم من ارضکم، هدفشون اینه که شما رو از سرزمینتون بیرون کنن به سحر ما، با همین سحری که میکنن. و یذهبا به طریقت کمل مثلا، اینها میخوان که طریقه یعنی آیین و سبک زندگی برجسته و مثلا یعنی نمونه، مثال زدنی، این رو میخوان از بین ببرن. موسی و هارون اومدن که این شیوه زندگی عالی شما رو از بین ببرن. اینا میخوان سبک زندگیتون رو از بین ببرن. فاجمعوا کیدهم، هر چه طرح و نقشه و برنامه دارید اینها رو متراکم کنید، تجمیع کنید. ثم اتوا صفاً، با نظم حرکت بکنید، با نظم حاضر بشید در جایگاه. وقد افلح اليوم من استعلا، امروز هر کسی که پیروز بشه خوشبخت سعادتمنده، یعنی شما پیروز میشید. پس یه کسانی داشتن که اینها رو روحیه بدن، به قول امروزی ها تبلیغات رسانه‌ای اینها خیلی قوی بود و اینها رو روحیه دادن و وارد میدان مبارزه با حضرت موسی کردند. قالو، اینها گفتن، ساحران گفتن، یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اول تو میندازی یا ما بندازی، کی اول شروع کنه، شما میخوای شروع کنی یا ما شروع کنی، یعنی اون ابزار سحر رو ها. قال موسی فرمود بل القو، بله شما بندازید، شما شروع کنید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. خب موسی دید که، و مردم همه دیدن که بله، این یعنی به نظرشون اینجور آمد، به خیالشون اینطور آمد که این ریسمان ها و چوب دستی هایی که اینها داشتن دارن حرکت میکنن. این ماجرا و منظره به شکلی شد که فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، یه لحظه خود جناب موسی هم احساس خطر کرد، گفت نکنه واقعا اینا پیروز بشن، نکنه من نتونم از پس اینها بر بیام. یه اینقدر صحنه مهیب بود که موسی هم در نفس خودش احساس ترس کرد. قلنا، خدای متعال می‌فرماید که ما گفتیم، ما که خدا میگه یعنی ملائکه‌ای که در صحنه بودن، فرشتگانی که در صحنه بودن، در قلب موسی تصرف شده. قلنا، گفتیم لا تخف، مترس، مترس، انک انت الاعلا، انک انت، تأکید دیگه، حقیقتا تو، خود تو اعلا هستی، برتری، نترس. ببینید وقتی خدا با کسی باشه، چون اونجا چی فرمود خدا؟ گفت انی معکما اسمع و ارا دیگه. حالا اینجا وقتی خدا میبینه که موسی احساس ترس کرد، بهش میگه لا تخف، انک انت الاعلا، تو برتری، نترس. لذا بهش وحی شد که ولق ما فی یمینک، اون چرا که در دست راست داری بنداز. خب عصای موسی دست راست موسی بود، گفت این چیزی رو که در دست راست تو هست بنداز. ما تلقف ما صنعوا، هر چه رو که اینها ساختند این خواهد بلعید. خیلی جالب، تو عصاتو بنداز، همه این چیزایی که به نظرت خیلی وحشتناک میاد اینها رو، همه رو این عصای تو میبلعه، اصلا چیزی اونجا نمیمونه. تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. ایشون میفرماید که خدای متعال که این کیدی که اینها کردن این افسون افسونگرانه، و جادوگر هر کجا باشه هر کاری که بکنه پیروز نمیشه. خب دیگه داستان اینجا کوتاه کرده، حضرت موسی عصای خودش رو انداخت، عصای موسی اژدهایی شد که همه این ریسمان ها و چوب هایی رو که اونجا بود بلعید و بساط اینا رو جمع کرد. فا القی السحرتو سجدن، خیلی صحنه عجیبی اتفاق افتاد. ساحران متوجه شدند که حرف حضرت موسی درسته، این کاری که حضرت موسی میکنه سحر نیست، چون اینا استادان سحر و ساحری بودن دیگه. لذا ایمان آوردند. فالقی السحرتو سجدن، ساحران به سجده افتادند و گفتند آمنا به رب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی، نه به فرعون، چون فرعون هم خودش رو رب اعلا میدانست. حالا ببینیم که خب موسی پیروز شد اینجا دیگه، حالا ببینیم فرعون چیکار میکنه، حکمرانی فرعونی تو این صحنه چطوری ظاهر میشه، فرعون و دم و دستگاهش چطوری ظاهر میشن، چه حرفی میزنن، میگن چی؟ میگن بله موسی درست گفت، ما هم تسلیمی، یا چیز دیگه ای میگن. قال، فرعون گفت آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. چند تا مطلب گفت. مطلب اول اینه که آمنتم له قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید به رب هارون و موسی قبل از این که من به شما اجازه بدم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بخواد دین خودش رو تغییر بده، از جمله بخواد به رب موسی و هارون ایمان بیاره، باید از من اجازه بگیره. پس ببینید طاغوت ها به اعتقادات مردم کار دارن، به ایمان و دین مردم کار دارن. این هم چیزیه که امروز هم شما توی کشورهای اروپایی و آمریکایی اینا میبینید، گاهی بحث میکنن از آزادی و چه و چه و از این حرفا، ولی خب اینا مستعذرید دیگه، در امور مد نظر خودشونه دیگه. مثلا فرانسوی ها میگن که زنان آزادن در بیهجاب گشتن، اما اگه بخوان با حجاب باشن آزاد نیستن. این همه توطئه میکنند علیه مسلمان ها. از اینکه مسجد مناره داشته باشه میترسن، میان برنامه ریزی میکنن برای جلوگیری از ساخت مساجدی که علامت مسجد بودن داشته باشه. چرا؟ برای اینکه میگن این علامت ها یادآور دین اسلام هست. پس حرف اول فرعون اینه که شما چرا بدون اجازه من ایمان آوردید؟ ایمان یه امریه که من باید اجازه بدم که شما به چه کسی ایمان بیارید. خب این نکته اول. نکته دوم گفت که اصلا یه چیزی روشن شد اینجا، انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصلا این موسی معلومه که استاد شما و بزرگ شما هست و او به شما سحر یاد داده. خیلی تئوری توطئه بزرگی ها، یعنی موسایی که اصلا تو مصر نبوده، 10 سال رفته از مصر به مدین پیش حضرت شعیب سلام الله علیه بوده، حالا بعد از 10 سال برگشته، این میگه که این موسا کبیر شما هست، بزرگ شما هست، استاد شما هست، اصلا شما سحر رو از موسا یاد گرفتید و این صحنه همش فیلم بوده. خب باز یه دروغ عجیب غریب اینجوری هم گفت، اصلا کاری هم نداره حالا این همه مردم میفهمن که اینطوری نبوده، نه او داره با صدای بلند و بدون خجالت یه دروغ به این بزرگی رو میگه. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، نکته سومش اینه که تهدید میکنه، میگه که حالا که بدون اجازه من ایمان آوردید به موسی و رب موسی و هارون، و دوم حالا که برای من معلوم شده که اصلا موسی استاد شما هست و او به شما سحر یاد داده، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، من دست و پاتونو بر در جهت عکس قطع میکنم، یعنی دست راست پای چپ، پای راست دست چپ، اینجوری. بعد از این که دست و پاتون رو به شیوه یه ضربه دری قطع کردم، و لأصلبنکم فی جذوع نخل، شما رو بر تنهای درخت خرما به دار خواهم آویخت، و لتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، تا بفهمید که من شدیدتر عذاب میکنم یا خدای موسی، من پایدارتر هستم یا خدای موسی، یا همچین تهدیدی هم کرد. پس حکمرانی طاغوتی حکمرانی جهل و دروغ و ظلم و احکام قضایی ناعادلانه و تئوری توطئه و اینجور چیزاست دیگه، از این آیه اینا معلوم شد، و اینکه زیر بار حقیقت نمیره. خب ببینیم که این ساحرانی که ایمان آوردن چی گفتن به فرعون. قالو، این ساحرانی که ایمان آورده بودن گفتن که لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. گفتن که فرعون تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ما تو رو بر این معجزاتی که دیدیم ترجیح نمیدهیم، ما تو رو بر موسی و رب موسی ترجیح نخواهیم داد، هر حکمی میخوایی بکنی بکن، محدوده حکمرانی تو همین دنیاست، همین زندگی دنیاست، تو نسبت به آخرت هیچ قدرتی نداری. انا آمنا به ربنا، ما به پروردگارمون ایمان آوردیم، لیغفر لنا خطایانا، تا گناهان ما رو برای ما ببخشه، و ما اکرهتنا علیه من السحر، و این سحری که تو ما رو برش مجبور کردی این رو برای ما ببخشه، و الله خیر و ابقا، معلومه که خدا هم بهتره هم پایدارتره، تو پایدارتر نیستی. انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فرعون این رو بدان که هر کسی در محضر پروردگارش در حالی که مجرم هست حاضر بشود، فان له جهنم، جهنم برای او خواهد بود، لا يموت فيها ولا يحيى، جهنمی که نه درش میمیرد و نه درش زندگی میکند، یه حالت بینابینیه، داره عذاب میکشه دیگه. و من یعتهی مؤمنن، و هر کسی که در محضر پروردگار مؤمن حاضر شود، قد عمل الصالحات، در حالی که کارهای مفید و شایسته هم انجام داده باشه، فاولائک لهم درجات العلا، برای چنین کسانی درجات والا خواهد بود، جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. خب داستان خیلی کوتاه شده، به هر حال موسی و بنی اسرائیل رو دستور داد که آماده بشن و شبانه طبق دستور خدای متعال اینها مهاجرت خودشون رو شروع کردند. رسیدند به ساحل نیل. فرعون هم که مطلع شد که موسی بنی اسرائیل رو داره میبره، چون اینها نیروی کار حکومت فرعون بودن دیگه، از اینها به عنوان برده بیگاری میکشیدن دیگه، فرعون هم با ارتش خودش اینها رو دنبال کرد. اما خب همطور که میدانید خدای متعال موسی و بنی اسرائیل رو نجات داد، اما فرعون و لشکریانش رو در رود نیل غرق کرد. فاتبعهم فرعون. حالا این آیه قبلی میگه ما وحی کردیم به موسی، خدای متعال میفرماید ان اسر به عبادی، تو شبانه بندگان منو بردار و برو. فضرب لهم طریقا فی البحر، بزن عصای خودت رو به نیل، راهی براشون در آب باز خواهد شد. یبسن، یک راه خشک. لا تخاف و درکن ولا تخشا، هیچ نترسید، نه از رسیدن دشمن به خودتون بترسید، نه هم از غرق شدن در رود نیل بترسید. فاتبعهم فرعون، فرعون دنبال اینها اومد به جنودهی با ارتش خودش. فغشیهم من الیم ما غشیهم، دریا اینها رو پوشانید، یعنی غرق شدن در دریا. منظور از دریا اینجا رود نیل هست. و اضل فرعون و قومه و ما هدا، فرعون به جای اینکه خیلی این نکته مهمه، به جای اینکه قوم خودش رو هدایت بکنه، قوم خودش رو گمراه کرد. و اضل فرعون و قومه، گمراه کرد فرعون قومش را، یعنی همون قبطیان را. و ما هدا، اونها رو هدایت نکرد. این مهمترین فرق حکمرانی توحیدی از حکمرانی طاغوتی است. در حکمرانی توحیدی حکومت مردم رو هدایت میکنه، ولی در حکمرانی طاغوتی حکومت مردم رو گمراه میکنه. یا بنی اسرائیل تا آخر، که دیگه حالا ماجراهای بعدی که برای اینها اتفاق افتاده و خدای متعال به خود اینها دستور میده که ولا تتقوا فی، شما هم مواظب باشید گرفتار طغیان و زیاده روی نشید. خب ولی خب متاسفانه قوم بنی اسرائیل علی‌رغم همه این معجزات، شما میدانید که بعداً گرفتار مشکلاتی شدند. اگر موافق باشید ما چند تا از آیات سوره قصص رو هم ملاحظه بکنیم، با هم مورد تدبر قرار بدیم و ما انشالله در جلسه آینده وارد بحث نهج البلاغه خواهیم شد. نامه 53 نهج البلاغه رو، بعضی از قسمت‌هاش رو به عنوان حکمرانی علوی انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خب اینجا این سوره مبارکه قصص هست. من فقط بعضی از تعابیر رو میخوام از این آیات براتون بگم در حد فرصتی که هست. خب اینجا هم ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه ذکر شده که بعد از اینکه اون تعهدی که به حضرت شعیب داشت تمام شد، ولما قضا موسی الاجل و سار به اهلهی آنس من جانب تور نارن، خب حرکت کرد که بیاد به سمت مصر و در مسیر هست که ماجراهایی اتفاق میفته، از جمله همین بحث معجزات اتفاق میفته و اینجا معجزات در این آیات ذکر شده. فذانک برهانان من ربک الی فرعون. این دوتا معجزه، یعنی معجزه مار شدن عصا و معجزه خروج شیء نورانی از حالا به اون ترتیبی که هست، حالا من دیگه فرصت میگیره، این دوتا میگه برهانان من ربک، دوتا معجزه هست از ناحیه پروردگار تو به سوی فرعون و ملائکه و بزرگان حکومت فرعون. انهم کانو قوما فاسقین. فرعون و ملعش، اینها همه قوم فاسق هستند. قوم فاسق یعنی کسی که نافرمانی میکنه، قانون شکنی میکنه، چیزی رو که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه. پس فاسق یعنی قانون شکن، قانون خدا رو میشکنه. قال جناب موسی فرمود رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. من قبلا از اینها کسی رو کشتم، میترسم که مرا بکشند. این خیلی جالبه ها، به شما یه مسئولیتی پیشنهاد میشه، بعد شما خودت موانعی رو که بر سر راه اون مسئولیت داری بگی به اون کسی که تو رو میخواد مسئول بگذاره، بگی ببین من بر سر راه مسئولیتی که به من میدی این مشکلات رو احساس میکنم، بازم مثلا من این کار رنده. حالا خدا که علم داره، ولی خب حضرت موسی چیزی رو که فکر میکنه مشکلش هست به خدا میگه. بعد مشکل دوم اینه که من راحت نمیتونم سخن بگم، فصاحت ندارم. حالا این بحث شده که چرا این مشکل رو حضرت موسی داشته، ماجرایی هم ذکر شده که من وارد اونها نمیشم. لذا خودش پیشنهاد میکنه، میگه و اخی هارونه هو افصح منی لسانا فارسله معی. خدایا داداشم هارون از من به لحاظ زبان و سخن گفتن فصیح تر است، فارسله معی، او رو هم با من همراه کن. ردعن و صدقنی انی اخافو ان یکذبون. قال سنشد و عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما به آیاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون. فرمود برید، من کمکتون میکنم، قدرت به شما میدم و شما سرانجام پیروز خواهی شد بر اونها. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. خب اینجا فرعون یک تمسخری هم کرده جناب موسی رو و میگه که و قال فرعون، فرعون گفت یا ایها الملأ، ای مشاوران من، ای کابینه مصر، ای بزرگان مملکت مصر، ما علمت لکم من اله غیری، من اصلا برای شما جز خودم خدایی رو نمیشناسم، من فکر نمیکنم غیر از من برای شما خدایی باشه. بعد میگه فاوقد لی یا هامان علی التین فاجعل لی صرحا لعلی اتلع و اله اله موسا و انی لعظنه من الکاذبین. بله تمسخر میکنه، هارون تو اگه میشه یه برجی برای من بساز، من برم اون بالا بالاها ببینم این خدای موسا کجاست. ولی خب من فکر میکنم این دروغ داره میگه، این یه تمسخر داره میکنه. مستکبره هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. بله میگه فرعون و ارتشیانش اینها استکبار ورزیدن، استکبار ورزید هو فرعون و جنوده فی الارض بغیر الحق و ارتشش در زمین بدون حق. ظنوا انهم الینا لا یرجعون، پنداشتند که به سوی ما نخواهند آمد. بله، مستکبرین همیشه اینطوری هنها، قدرت دارن، مغرورن. مؤمنین اگر به ایمان خودشون، به خدای خودشون تکیه بکنن، ولو تعدادشون کم، امکاناتشون کم، حتما پیروز خواهند شد بر مستکبرین. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ما فرعون رو و ارتشش رو، اینها رو همه رو در دریا افکندیم و غرق کردیم. پیامبر ببین که عاقبت ظالمان چگونه هست. پس حکمرانی فرعون یه حکمرانی ظالمانه هم هست، حکمرانی طاغوتی هم هست. چند تا شاخص داره: طاغوتی است، ظالمانه هست، مبتنی بر دروغ، مبتنی بر باطل، حق رو نمیپذیرند، مبتنی بر تبلیغات فرهنگی و رسانه‌ای نادرست هست، مبتنی بر تئوری توطئه هست، مبتنی بر اتهامات هست. و جعلناهم ائمه یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه هم من المغبوحین. خب بعد ماجراهای دیگری مطرح میشه. این هم یک نمونه از فرمان روایی و حکمرانی طاغوتی در قرآن کریم که توسط خدای متعال این اطلاعات در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفته. و جالبه بدانید که هم سوره قصص هم سوره طه، اینها سوره هایی هست که در مکه نازل شده، یعنی این تجربه ها در مکه در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره و به حضرت رسول نشون میده که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده میان انبیای الهی و طاغوت های زمان، و رسول الله صلی الله علیه و آله رو از طریق بیان تجارب اونها داره تجهیز میکنه برای برخورد با طاغوت ها که خب بعد هم شما میدانید در دوره مدینه یکی از مسائلی که در سالهای پایانی عمر حضرت رسول صلی الله علیه و آله دغدغه حضرت بود، برخورد با امپراتوری روم بود. و خب میدانید که هم جنگ موته در مرزهای کشور رسول الله صلی الله علیه و آله با امپراتوری روم هست، هم جنگ تبوک که خود حضرت فرماندهی رو داشتن و با 30,000 نفر رفتن به مرزهای امپراتوری روم وقتی شنیده بودند که امپراتوری روم آماده جنگ با مسلمان‌ها شده، که در سوره مبارکه توبه ماجرای جنگ تبوک و کارشکنی‌های منافقین به تفصیل آمده. میخوام بگم که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم توجه داشتن به وضعیت ابرقدرت‌ها در زمان خودشون، هم ابرقدرت ایران هم ابرقدرت روم که در آغاز سوره روم هم آیاتی در این باره آمده، و هم در فرصتی که پیش آمد دو تا لشکرکشی بزرگ به سمت مرزهای روم به دنبال شنیدن تعرضاتی از اون منطقه به دولت نوپای اسلامی انجام شد. یکی جنگ موته بود که خب حضرت رسول شخصا شرکت نکردند، ولی در جنگ تبوک شخصا شرکت کردند و رفتند حدود 600 کیلومتر، یعنی تقریبا تا سرزمین اردن امروز میشه. ولی خب دشمن نبود. بعضی هم گفتن که وقتی شنیدن که پیامبر با 30,000 سپاهی داره میاد، لشکر 500,000 نفره روم فرار کردن و عقب نشینی کردن. و در ایامی هم که پیامبر از دنیا رفتن، باز میدانید شما شنیدید که لشکر اسامه رو اصرار داشتن که برند به سمت نواحی مرزی با امپراتوری روم، و از بابت امنیت اون مرزها میخواستن که خاطر جمع باشن. این خلاصه ای بود از ویژگی های یک حکمرانی طاغوتی در قرآن کریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر دوستان عزیز سوالی، تکمله‌ای، انتقادی، پیشنهادی، هر گونه مطلبی داشته باشن راجع به بحثی که ارائه شد یا بحثایی که در این جلسات ارائه شده، من در خدمتون هستم. بحث قرآنی ما همین مقدار دیگه به نظر میرسه کافی باشه، یعنی فرصت دیگه نداریم. از جلسه آینده انشاءالله وارد نامه 53 نهج البلاغه خواهیم شد. حتما پیشنهاد میکنم پیش مطالعه بکنید، ببینیم که روش های امیرالمومنین علی علیه السلام برای طرح مسائل عرصه حکمرانی چیست و چه توصیه هایی به مالک اشتر داره. در خدمتتون هست. بله، خیلی ممنون از اظهار محبت دوستان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.